نه همون دوران باشیم. اصلا چنین چیزی امکان نداره. همونطوری که یک بچه وقتی به دنیا میاد یک مسیر رشد طبیعی رو طی میکنه، خب مثلا اول سینه خیز میره، بعد چهار دست پا میره، بعد یواش یواش دستش رو به دیوار میگیره، راه میره بعد میدوه، یا در تکلم به همین شکل یواش یواش صحبت رو شروع میکنه. مسیر صمیمیت زوجین هم همیشه از یه مراحل مشخصی عبور میکنه. اولین مرحلهش همیشه اون عشق هیجانی و رمانتیک و خیلی پر شور و اشتیاقه، که این باور اشتباهیه که اگه یک کسی همچنان چندین سال بعد از شروع زندگی مشترک بخواد که اون هیجان اولیه رو با اون شدت حفظ بکنه. و معمولا احساس سرخوردگی به این افراد دست میده، یعنی احساس خیلی ناکامی خیلی تلخی رو تجربه میکنن.
یه مطلبی رو به زوجین عزیز بگیم و بگیم که این یه واقعیتیه. زوجی که 5 سال 6 سال از زندگیش گذشته، اگر که میبینه یه زوجی رو که تازه پیوند زندگیشون رو شروع کردن، خیلی خودشون مقایسه نکنه دقیقا. یا اینکه فکر نکنه که الان اینا هر کاری دارن برای هم دیگه میکنن، یه فردی که مثلا 10 سال 15 سال 20 سال از زندگیش گذشته چرا اونا این شکلی نیستن.
بله،
این مقایسه درستی نیست، کما اینکه ارتباط اونا محکمتره نسبت به کسی که تازه چند روزه ازدواج کرده.
یعنی این مقایسه خیلی مواقع آسیب و آفت رابطه میشه. کسی مثلا فرض بکنید در بین اقوام یا اطرافیان یا همکاران میبینه که مثلا یک فردی تازه ازدواج کرده، باید متوجه تفاوت مرحله رشدی رابطه خودش با اون زوجی که تازه ازدواج کردن باشه و انتظار نداشته باشه. مثل یک کسی که مثلا فرض کنید 60 سالشه، یک جوون 20 ساله رو میبینه که خیلی شاداب، بالا پایین میپره، ورزش میکنه، از کوه بالا میره. خب این کسی که 60 سالشه نمیتونه هی بشینه بگه خب چرا من نمیتونم مثل یه آدم 20 ساله پرشور هیجان و پرتحرک باشم.
بله. خب پس با توجه به این که زوجین عزیز صدای ما رو شنونده هستید و بیننده ما احتمالاً، اونچه که در این برنامه تقدیمتون میشه در حضور خانم دکتر شاه مرادی عزیز که روانشناس و مشاور خانواده هستن، داریم راجع به روابط عاطفی صحبت میکنیم و این ارتباط عاطفی هم یک روندی رو در زندگی زناشویی طی میکنه و اوایل خب با شور و هیجان بیشتری شروع میشه، اما ما در ادامه برای شما میگیم که آنچه که کمک میکنه علارغم این که شما اون ارتباط صمیمیت رو دارین، این ارتباط شما بهتر و صمیمیتر بشه و آنچه که توجه به نیازهای عاطفی طرفین هست چه تأثیری داره و چه اثراتی روی رابطه شما با همسرتون خواهد گذاشت.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
در ادامه برنامه حریم آرامش با توجه به اینکه در مورد ارتباط عاطفی همسران صحبت میکنیم، علیرغم اینکه این ارتباط عاطفی دچار افت و خیزهایی میشه، اصولی حتما باید در زندگی در نظر گرفته بشه برای اینکه اون اهمیت به عواطف در زندگی نادیده گرفته نشه. خانم دکتر شاه مرادی بیشتر برای ما در این باره توضیح خواهند داد. ایشون روانشناس هستن و مشاور خانواده. از شما بشنویم. حالا ممکنه یه دی صدای ما رو بشن بگن خب آره دیگه همینه دیگه، حالا اشکالی نداره دیگه، کاری به کار مناسبت های خاص نداریم، حالا بچه ها بزرگ شدن، حالا نمیدونم ما عروس و داماد داریم، یا اینکه ما 10-12 سال از زندگیمون گذشته دیگه، این شیوه های رفتاری که حالا جوونا دارن حالا خیلی ضرورتی هم نداره ما داشته باشیم. اینم که واقعا همدیگه رو بخوان نادیده بگیرن اون نیازهای عاطفی. حالا آقایون ممکنه نیازهای دیگه برشون مطرح باشه، خانوما نیازهای دیگه برشون مطرحه. این ارتباطه واقعا چجوری میتونه روز به روز بهتر بشه؟
خیلی ممنونم، نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. ببینید همونطوری که گفتیم یک روی سکه این هست که مسیر صمیمیت و اشتیاق و علاقه بین زوجین یک مقدار ممکنه نوسان داشته باشه، اون روی سکه اینه که یک سری چارچوب ها هست، یه حداقل هایی هست که حتما باید اون حداقل ها وجود داشته باشه. یک زوج نمیتونن بگن که حالا مثلا 10 سال از زندگی مشترکمون گذشته پس دیگه این اشتیاق‌ها برای اوایل زندگی، پس ما رها کنیم رابطه رو. نه، یه حداقل‌هایی برای اینکه اون رابطه زنده بمونه. رابطه مثل موجود زنده است، موجود زندگی که نیاز به غذا داره، نیاز به اکسیژن داره. اگر به ما بگن که یک خانواده هستن که وقتی بچهشون به دنیا میاد رسمشون اینه که تا یک سال اول به بچه غذا میدن، بعد از یک سال دیگه اصلا بهش غذا نمیدن، قطعا همه ما تعجب میکنیم، قطعا همه ما میگیم که خب این که خیلی بی‌رحمانه است، خیلی عجیبه، مگه میشه؟ مگه فقط بدن انسان یک سال نیاز به غذا داره؟ با ازدواج وقتی رابطه بین دو نفر متولد میشه، زوجین نمیتونن بگن که خب این شور و اشتیاق ها فقط مال اوایل ازدواجه، فقط یک سال ما این رابطه رو تغذیه میکنیم، محبت میکنیم، توجه میکنیم، به آراستگی خودمون میرسیم، به نیازهای همسرمون پاسخ میدیم، ولی بعد از یک سال دیگه این موجود زنده خودش خود به خود زنده میمونه. نه، مثل هر موجود زندهی که نیاز داره غذا بهش برسه و اکسیژن بهش برسه، رابطه بین زن و شوهر هم نیاز داره که تغذیه بشه به صورت مداوم. این که میگیم مداوم یعنی چی؟ یعنی این که نباید اینطوری باشه که مثلا زوجین یک هفته خیلی صمیمی باشن، مثلا توی مسافرت خیلی صمیمی باشن، خیلی به هم دیگه ابراز علاقه بکنن و بعد مثلا برن تا دو سه ماه دیگه کاری با هم دیگه نداشته باشن. این که پایبند باشن، همونطوری که ما پایبندیم هر روز غذا بخوریم، اگه یه روز غذا نخوریم مشکل پیدا میکنیم، پایبند باشیم به این که این رابطه‌ای که متولد شده به چشم یک موجود زنده بهش نگاه کنیم که نیاز به توجه، مراقبت، رسیدگی و تغذیه داره. حالا تغذیهش چیا هستن؟ محبت کلامی، مراقبت‌های روزمره که ممکنه خیلی خیلی جزئی و متنوع باشه.
از اینکه چی؟
مثلا فرض بکنید اینکه شما مثلا همسرتون وقتی خوابیده احساس می‌کنید سردشه، میاد روش پتو می‌کشید. این میشه یک رفتار خیلی به ظاهر جزئی ولی تاثیرگذار.
یعنی توجه رو نشون میدی، بله. یعنی بهش اهمیت قائلی. بله.
تو برای من مهم هستی. هر رفتاری که نشون بده این همسر در واقع این احساس رو دریافت بکنه که من حواسم به تو هست، من دوستت دارم، تو برای من مهمی. اهم از این که براش هدیه های ولو ارزون قیمت جزئی خریداری بشه، بهش توجه بشه. محبت کلامی، این که مثلا آقا به خانوم بگه که این یک روزی که مثلا خونه نبودی، مثلا فرض کنید خانوم مثلا رفته به مادرش که سال خورده سر بزنه و ازش پرستاری بکنه، یه 24 ساعتی در خونه نیست، آقا بگه که این یه روزی که تو خونه نبودی خیلی جات خالی بود. یعنی جمله به این سادگی خیلی مواقع کلی دلگرمی ایجاد میکنه در اون خانم، یا بالعکس خانم به همین شکل. پس محبت‌های کلامی جزئی و روزمره که نشون دهنده توجه، علاقه و محبت هست، و رسیدگی به سایر نیازهای همسر و آراستگی ظاهر، توجه به بهداشت فردی، اینها جز مواردی هست که در واقع اون رابطه رو به عنوان یک موجود زنده تغذیه میکنه.
این آراستگی ظاهر که شما فرمودین که حالا به نظر میرسه خوشبختانه باز هم نسل جوان ما خوب رعایت میکنن، واقعا اگه بخوایم مقایسه‌ای بکنیم یه دفعه فکر میکنن همون اوایلی که تازه با هم آشنا شدن بهترین لباسشون رو بپوشن، بهترین ظاهر رو داشته باشن، حتما مثلا استحمام روزانه داشته باشن، یا اینکه به اون رسیدگی هایی که باید داشته باشن. ولی بعد از یه مدتی متاسفانه میبینیم در زندگی خصوصیشون این رها میشه. اگر فقط مهمان داشته باشن، اگر یک فرد نفر سومی قرار به دیدنشون بیاد، اونجا هست که به این آراستگی میرسن. و واقعا ما اینجا منظورمون هم این نیست که حالا هزینه های زیادی رو دست خانواده بگذاریم، ولی همین که زن و شوهر فکر کنن که اون دو نفر برای همدیگه مهمن، یعنی خودش یه جنبه اهمیت رو اینجا مطرح میکنه دیگه، یا احترام به فرد مقابل رو مطرح میکنه.
یه نکته خیلی مهمی که ما در آموزه‌های دینیمون هم بهش تاکید شده، همین مسئله توجه به همسر، آراستگی ظاهر و توجه به نیازهای همسر هست. خب ما در آموزه‌های دینیمون یه مبحث مهمی داریم تحت عنوان حق الناس. خب خیلی ممکنه به اشتباه فکر بکنن وقتی واژه حق الناس به گوششون میخوره، ممکنه فکر بکنن مثلا این که یک نفر دست بکنه در جیب یکی پولش رو بدزده، این مصداق ضایع کردن حق الناسه، در صورتی که حق الناس دایره خیلی وسیعی داره. یکی از مهمترین مصداقهای حق الناس حقوق خانواده، فرزند، همسر و اعضای خانواده هست. من متاسفانه در بین مراجعانم با کمال تاسف میبینم که خیلی مواقع یک آقا یا یک خانومی در ابعاد دیگر زندگی مسائل شرعی رو خیلی خوب رعایت میکنه، ولی به همسر که میرسه از لحاظ ابراز محبت خیلی بخل میورزه، محبت نمیکنه. یعنی همسر در آرزوی این که این فرد یک کلام بهش بگه دوستت دارم، یا یک ذره بهش توجه بکنه، یا حتی نوازشش بکنه، حسرت شده براش. خب این مصداق بارز حق الناسه. یعنی وقتی یک فردی با یک فردی ازدواج میکنه، اگر از لحاظ ابراز محبت خلأهای مکرر، حالا به صورت گذرا ممکنه، حالا یک کسی حواسش نباشه، حالا یه جاهایی کم محبت بکنه، ولی اگه به صورت مکرر خلأهای عاطفی زیادی در همسرش ایجاد بکنه، این خودش یکی از مصداقهای در واقع ضایع کردن حق الناسه که حق اون همسر رو ادا نکرده.
بله، خانم دکتر، حتما تو مراجعاتی که دارین هر یک از این کلیدهایی که فرمودین یا توصیه‌هایی که فرمودین، اینا تو هر مرحله از زندگی اگر تا الان نبوده، از این به بعد رعایت بشه، میتونه تأثیر خودش رو بگذاره در بهبود رابطه دیگه، مگر اینکه دیگه خیلی روابط سخت شده باشه.
بله، مگر اینکه یا خود زوجین نخوان و قصدی برای بهبود رابطه نداشته باشن، یا حالا فاکتورهای پیچیده و متعدد دیگری دخیل باشه در تعارض پیچیده زناشویی.
بله، خب خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چه که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم روابط عاطفی همسران هست که خودش زیربنای اون ارتباط زناشویی رو رقم میزنه، و چه خوبه که ما الگوهای خوبی هم برای بچه هامون باشیم. و در ادامه بیشتر خواهیم گفت در قالب جمع‌بندی توصیه هایی که خانم دکتر شاه مرادی در این برنامه تقدیمتون خواهد کرد. و بخش نهایی برنامه حریم آرامش میخوایم ببینیم که آنچه که در این برنامه مطرح شد، توصیه های کلی و آنچه که میتونه تأثیر بگذاره در ارتباط زوجین برای بهبود رابطه عاطفیشون. خانم دکتر، شما برشمردید تعدادی از اصول رو برای اینکه بتونه رابطه زناشویی رو تغذیه بکنه و اینکه این رابطه واقعا نیاز داره که بارور بشه و بهتر بشه روز به روز تو هر سن و سالی که از زندگی مشترک میگذره، و تاکید کردید محبت کلامی، مراقبت‌های روزمره، حتی اگه یک کار خیلی کوچیک باشه ولی توجه ما رو نسبت به همسرمون نشون بده، مثل خرید یک هدیه کوچیک، و حفظ آراستگی ظاهر، این احترامی که باید برای همسرمون قائل باشیم، و کلام محبت آمیز. یه جمع‌بندی از شما بشنویم در این بخش نهایی برنامه.
خواهش میکنم. جمع‌بندی رو خیلی خوب انجام دادید، خودتون زحمت کشیدین. در ادامه من یه نکته اشاره بکنم. خیلی مواقع ابراز محبت، صمیمیت، مراقبت های روزمره و روزانه‌ای که افراد نشون میدن، و توجه و ابراز محبت کلامی و فیزیکی حتی نشون میدن، خیلی مواقع یکی از فاکتورهایی که میتونه این فضا رو به شکل مثبتی گسترش بده تعامل کلامی زوجین هست. یعنی هر چقدر زوجین بیشتر با هم صحبت بکنن، بیشتر خودافشایی داشته باشن، بازخوردهای بیشتری به هم دیگه بدن، احتمال این که این رفتارها گسترش پیدا بکنه بیشتر هست. یعنی مثلا ممکنه که یک آقا به همسرش بگه که وقتی که من خوابم تو میای رو من پتو میکشی، خیلی احساس خوبی بهم دست میده. ممکنه که خانم همطوری اتفاقی این رفتار رو انجام داده باشه، حتی مثلا مشغول صحبت با تلفن بوده، یک لحظه اومده مثلا روی همسرش یه پتوی کشیده که همسرش سردش نشه. ولی وقتی آقا این بازخورد بازخورد رو میده به خانوم، این باعث میشه که در واقع این بازخورد احتمال تکرار اون رفتار رو افزایش میده که ما در روانشناسی اسمش رو میذاریم تقویت، یعنی رفتاری که توجه دریافت کنه احتمال تکرارش افزایش پیدا میکنه. این که توصیه میکنیم همیشه زوجین یک فرصتهایی رو بذارن برای اینکه گفتگوی دو نفره داشته باشن، رفتارهای مثبتی که از همدیگه میبینن رو با همدیگه بازخورد بدن. خیلی خوشحالم از اینکه مثلا تو مهمونی به من توجه نشون دادی، خیلی خوشحالم از اینکه انقدر دستپختت خوبه، خیلی خوشحالم از اینکه مثلا دست و دلبازی، خیلی خوشحالم و ممنونم ازت بابت اینکه اینجا مثلا از من مراقبت یا حمایت میکنی، یا وقتی من مریض شدم از من پرستاری کردی. پس فرصت‌هایی رو بذارن برای اینکه گفتگوی دو نفره داشته باشن و به همدیگه بازخوردهای مثبت بدن و اون فضا رو برای تکرار اون رفتارهای مثبت بیشتر فراهم بکنن.
داشتم فکر میکردم که حتی تو مناسبات رفتارهای اجتماعی وقتی که ما میبینیم همسرمون بهمون احترام میگذاره و یا اینکه جانبداری میکنه از ما، یه جاهایی حمایتمون میکنه، پشتیبانمون هست، حتی اگر این حمایتگری رو ما داریم به شکل دائمی میبینیم، پس بازگو کردن همه این رفتارهای خوبی که ما داریم حس خوبی ازش میگیریم خودش یه جور تقویت اون رفتارهاست و باعث تقویت اون رفتارها میشه. حالا متاسفانه گاهی میبینیم که تو اون باورهای سنتی گفته میشه که من عادت ندارم، یا اینکه تو خانواده من اصلا همچین رفتاری نبوده، یا اینکه من همینی که دارم مثلا مرد خوبی هستم یا زن خوبی هستم، به خانواده‌ام میرسم، هر روز غذای تازه دارین شما، بیرون کار میکنم، درآمدم اینطوریه، دارم حمایتتون میکنم، همین بس دیگه.
بله بله،
یعنی من دیگه حوصله چیزی بیشتر از این ندارم، یا همینا کافیه دیگه، مگه یه مرد خوبی یا یه زن خوب دیگه باید چیکار بکنه تو زندگیش؟
یک دیالوگ خیلی خیلی رایجه بعضی وقتا بین مراجعانمون هم حتی میشنویم و حتی بعضی وقتا ریشه در آموزش‌های اشتباه خانواده ها داره. یعنی خیلی مواقع یک خانم یا آقا ممکنه والدینش به اشتباه بهش این آموزش رو داده باشن که خب حالا مثلا مواظب باش خیلی هم حالا تشکر نکنی، وظیفشه، مواظب باش خیلی هم حالا به زبون نیاری، خب کار خیلی بزرگی نکرده. اینها خیلی مواقع متأسفانه آموزش‌های اشتباهی که از خانواده ها هم بعضن ممکنه که نشأت بگیره، که قطعا اگر این نگاه در هیچ یک از زوجین نباشه، یعنی هر دو نگاهی که به زندگی مشترک دارن نگاه فارغ از هر گونه اعمال سیاست و سیاست ورزی باشه، اون زندگی قطعا خیلی زندگی شیرین تری خواهد بود.
خب پس ما اول این قدمی که این سیاست ورزی رو بذاریمش کنار.
بله، رفاقت ورزی بهتر از سیاست ورزی.
آره واقعا میخوایم یک عمر با یک فرد دوستی کنیم و در کنارش زندگی کنیم و یک خانواده خوب داشته باشیم. و اینکه خانم دکتر ممکنه بین شنوندگان ما یه عده‌ای باشن که خب صرفا منتظر بودن این توصیه رو بشنون تا به کار بگیرن، یه عده‌ای مقاومت دارن، اسیر باورهای سنتیشون هستن، اسیر آنچه که در اجتماع اطرافشون یا در خانواده بهشون مرتب گفته شده، یه نگرانی هایی دارن. اگر این افراد بخوان تمرین بکنن از کجا باید شروع بکنن؟ با همین توصیه ها کفایت میکنه و چه جور میتونن امتحان کنن و نتیجهش رو ببینن؟
ببینید، بستگی داره که داستان زندگی هر فردی ممکنه متفاوت باشه. یعنی شنوندگانی که الان در واقع دارن صدای ما رو و صحبت‌های ما رو گوش میدن، هر کدوم داستان زندگی متنوع و متفاوتی دارن. یکی ممکنه که در اثر آموزش‌های والدین و خانواده به این اشتباه افتاده باشه، یکی ممکنه که مثلا تیپ شخصیتی و سبک دلبستگیش نیاز به ترمیم و اصلاح داره، یکی ممکنه که رنجش‌های قدیمی و کدورت‌های قدیمی حل نشده در اعماق قلبش وجود داره و هنوز نتونسته اون بخشش و اون کنار اومدن رو تجربه کنه. برای افراد مختلف توصیه‌های متفاوتی میشه. اگر موضوع در واقع به این نوع سومه که خب قطعا توصیه میشه حتما مراجعه کنم به درمانگر و مسائل رو ریشه‌ای تر حل کنن، یا حتی نوع دوم اگر در مسائل دلبستگی و ویژگی شخصیتی ریشه داره. اگر صرفا یک آموزش اشتباهه که آموزش اشتباه رو با تمرین و تکرار میتونن خونسا بکنن، اینکه تمرین بکنن، تکرار بکنن و محبت کردن، عشق ورزیدن و توجه کردن به همسر رو سعی بکنن بارها و بارها تکرار بکنن و هیچ تغییری قطعا رخ نمیده مگر با تکرار. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم، مثل همون قضا دیگه ما نمیتونیم بگیم خب من الان متوجه شدم همسرم گرسنه‌ش، سال‌هاست یا ماه‌هاست بهش توجه نکردم، از لحاظ عاطفی الان گرسنه است، پس با یک بار توجه کردن یا یه بار دوست دارم گفتم خب دیگه گرسنگی عاطفیش برطرف شد. نه، با یک بار توجه، یک هدیه خریدن، یک بار مراقبت نشون دادن قطعاً این برطرف نمیشه، باید به صورت مداوم و مکرر صورت بگیره به شکل‌های مختلف، هدیه خریدن، محبت کردن، کمک کردن در کارهای منزل و خیلی از رفتارهایی که ممکنه همسر رو خوشحال بکنه با تمرین و تکرار قطعاً این صمیمیت خیلی بیشتر خواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. داشتم فکر می‌کردم که بین همه اعضای خانواده، اگه این خانواده 4 نفر است، 5 نفر است، 6 نفر است، 7 نفر است، این توجه فقط معطوف به بچه‌ها نباشه.
بله.
مناسبت‌هایی که مال بچه‌هاست، موفقیت‌هایی که مال بچه‌هاست و زوج خودشون رو به فراموشی نسپرن، چقدر تمرین و تکرار خوبیه برای همون فرزندانی که در آینده میخوان خانواده‌شون تشکیل بدن.
دقیقاً.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد. به هر حال وقتی که ما از سلامت روابط زن و شوی صحبت می‌کنیم و بهبود روابط زن و شوی، زیربناش همون مسئله عاطفیه.
بله.
و بدون محبت ورزی نمیشه اون انتظاری رو که از یک زندگی خوب به شیرین خانوادگی باید برآورده بشه و حال به راحتی برآورد کرد. خیلی سپاسگزارم برای حضور شما خانم دکتر شاموردی عزیز، روانشناس مشاور خانواده. شما شنوندگان عزیز و عزیزانی که ما رو از طریق سایت شبکه رادیوی سلامتی میبینید، توجه کردید به این برنامه. ما پیگیر پرسش های شما هم هستیم، متناسب با موضوعاتی که مطرح میکنیم برخی از پرسش های شما رو هم پاسخ خواهیم داد. از طریق سامانه پیامکی 30102 ما رو همراهی بفرمایید و پرسش هاتون رو مطرح بکنید تا انشالله بتونیم در برنامه های آینده پاسخگوی پرسش های شما باشیم. با همراهی مهمان عزیزمون، شما عزیز شنونده رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من، عاشق گفتار تو هم. عشوه کن ناز نما، بگوشا جان من، عاشق گفتار تو هم بر سر بستر من پا بگذار، من دل سوخت بیمار تو هم، من دل سوخت بیمار تو هم. وصالت ز دلم عقده گشود، جلوه ای کن که گرفتار تو هم، گر کشی یا بنوازی ای دوست، عاشقم یار وفادار تو هم. عاشقی سر به گریبانم من، مستم و تشنه دیدار تو هم، هر که بینیم خریدار تو هست، من خریدار خریدار تو هم، من خریدار خریدار تو
تصور کنید دارویی بود که امکان ابتلا به کووید 19 رو 5 برابر کمتر می‌کرد. آیا همه نمی‌خواستید اون دارو رو استفاده کنید؟ خب اون دارو ماسک زدنه. هشتگ من ماسک می‌زنم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
درنگ این قسمت، بنده خدا.
وزیر،
گوش به فرمانم امیر.
پس خادمان چه می کنند؟
سرورم، هر یک به کاری مشغول. یکی اسب‌ها را به زیر سایه درختی برده و تیمارشان می کند و آب و علیق می خوراند. دیگری زمیر و خرگاه امیر را برپا می کند. کسی دیگر هیمه گرد می آورد تا آتش بیفروزد و بره ای از برای امیر بریان کند و...
باشد باشد، دانستم. پس بیا ما نیز در این دشت خرم تفرجی کنیم که دل در سینه مرد به سبب روزهای بسیار که در کنج امارت بودیم.
خبر آمده بود جماعتی مجنون و گردنکش قصد آن دارن بر ما بتازند و همه را از دم تیر بگذرانند و هرچه هست را غارت کنند. کفایت که محیام می بودیم سرورم.
روزهای بسیار پشت درهای امارت ماندیم و آخر هم هیچ نشد.
آری اما صد سوک که هیچ نشد سرورم. اگر نااهلان بر ما می تاختن خدا می دانست چه خونها که می ریخت.
دمی خاموش شو وزیر. گوش کن، این صدا را می شنوی؟
چه
صدا؟ این مجنون کیست؟
آی مجنون چیستی و اینجا چه میکنی؟
چه شده؟ که هستید؟ جانم چه میخواهید؟
نشنیدی وزیر ما چه گفت؟ کیستی و اینجا چه میکنی؟
بنده ای هستم از بندگان خدا و خسته از کار روزانه، خفته بودم اگر قرار